برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
در این برنامه خدمت جناب آقای سردار سیاف‌زاده، کارشناس و پژوهشگر دفاع مقدس و از اساتید دانشگاه های نظامی هستیم. همچنین جناب آقای امیر مسعود بختیاری، کارشناس و پژوهشگر نظامی و از فرماندهان دوران جنگ که در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کردن، در خدمتشون هستیم. خدمت این دو مهمان بزرگوار و ابتدا خدمت جناب آقای سیاف عرض سلام دارم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستیم که این هفته هم در خدمت شما و شنوندگان هستیم.
منم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این شبکه و از اینکه این افتخار دارم که در حضور شما باشم.
خیلی متشکرم. ما در برنامه گذشته در ادامه بررسی و تحلیل وقایع جنگ در سال دوم جنگ و خصوصا اون 6 ماهه دومش که در واقع از بعد از عملیات فتح عمومی شروع میشه، به بحث عملیات بیت المقدس پرداختیم و وارد در واقع ابعاد و اهمیت در واقع عملیات بیت المقدس و جایگاهی که خرمشهر در استراتژی دفاعی عراق داشت و حتی مراحلی که برای عملیات پیش بینی شده بود و نحوه ورود به در واقع بخش از خاک عراق مورد بررسی قرار گرفت. ما در این جلسه بنا داریم که ورود بکنیم به حوادث بعد از در واقع عملیات بیت المقدس، یعنی مفروض ما اینه که ما عملیات رو الان انجام دادیم و خرمشهر آزاد شده، حالا می‌خوایم وارد ابعاد حوادث و نکات اثرگذار در واقع جنگ در این مقطع از تاریخ بشیم با توجه به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌هایی که این مقطع از جنگ داره. من برای اینکه ورود به بحث بکنیم، من ابتدا سوالم رو از جناب آقای امیر بختیاری بپرسم در مورد در واقع باستاپا و اثراتی که فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدس در صحنه بین المللی گذاشت و در واقع واکنشی که عراق نسبت به این موضوع داشت.
باستاپای این عملیات به دو گروه یا به دو دسته تقسیم شد: باستاپای تاکتیکی و باستاپای استراتژیکی. از نظر تاکتیکی ما نزدیک 5400 کیلومتر از مناطق اشغالی باقی مانده رو پس گرفتیم، اسرای زیادی به دست آوردیم، خرمشهر آزاد شد. اما آزادی خرمشهر حالا یک دستاوردهای استراتژیکی داره. اول اینکه توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو که تا این تاریخ برآورد نمی‌شد بتونن در مقابل ارتش به هر حال قوی عراق بتونه پایداری بکنه، برآورد نمی‌کنن. ثابت شد نه تنها میتونه مقاومت بکنه، نه تنها میتونه از این منطقه بیرونش بندازه، نه تنها میتونه خرمشهر رو از عراق پس بگیره که عراق میگفت اینجا کلید بسته است، بلکه این آمادینم داره که حتی وارد خاک چی بشه؟ عراق بشه. بنابراین آزادسازی خرمشهر یک ادای یک دین تاریخی نیروهای مسلح است به این کشور که خرمشهر رو به کشور بازگردن.
بعد از یک سال و نیم انتظار
رد ادعا و اون نفی و خونسا کردن استراتژی عراق است که با تسلط بر خرمشهر بر شمال رودخانه اروند حاکمیت پیدا کنه و ادعای حاکمیت رو بر اروند رود بگی من صاحب این هستم. اینم خونسا شد. در کنار این توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفع تجاوز و از همه مهمترین بود که نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد در یک جایگاه قدرتی هم قرار داره. بنابراین از نظر استراتژی ما کفه نظامی سیاسی و نظامی به نفع جمهوری اسلامی ایران سنگین شده. این دستاوردهای استراتژیکی عمده‌ای هست که من میتونم برای عملیات خرمشهر برای شما بگم.
خیلی متشکرم. منتها یه اتفاقی اینجا توی مقطع تاریخی میفته، درست چند هفته بعد از در واقع آزادی در واقع خرمشهر ما میبینیم که رژیم صهیونیستی حمله میکنه به جنوب لبنان و اصلا یه اتفاقات دیگه‌ای در خاورمیانه میفته. خیلی معتقدن که اینها مرتبط با فضا و جنگ ایران و عراق هست و تو فضایی که کلا تو منطقه حاکم شده. من این سوال از جناب آقای سیاف‌زاده دارم که اصولا اون اتفاقی که در جنوب لبنان افتاد بر چه اساسی بود؟ بازخوردی از عملیات بیت المقدس بود و یا نه حرکتی بود برای ایجاد بازخورد در جبهه جنگ ایران و عراق؟
بله، سوال شما خیلی حساسه، هر از شنگایی هم بهش پرداخته میشه. طبیعیه که غربیا در جبهه دورتر از جنگ ایران و عراق فکر یک کار ایزایی بودن که این روند حرکت رزمنده های جمهوری اسلامی رو کند کنن. ما تحولات بعد از بیت المقدس رو که مطالعه میکنیم، اهم از آتش بس یا درخواست پایان جنگ یا قضیه اسرائیل، همه گویای اینه که ما رو کند نگه بدارن، ما رو کند کنن و یا ما رو به پایان جنگ فریب بدن، یا اگر فریب نمیدن ما رو در یک روندی قرار بدن که گام بعدی چسبیده به عملیات بیت المقدس نباشه. اگر مرحله چهارم بیت المقدس حتی با تأخیر در بنام ولی عملیات بیت المقدس انجام میشد، به نتایج خیلی بهتری میرسیدیم. ولی این که به بنام عملیات رمضان بعدن به ظهور رسید و با تأخیری که لبنان و بحث حمله اسرائیل به جنوب لبنان کرد حادث شد، این خودش باعث شد که روند کاهش پیروزی عملیات های رزمنده های ما شکل گرفت. ما از رمضان دیگه اون عملیات های طلایی رو که در اون چهار عملیات اول داریم نداریم. هر تاریخ نگاری که داره میپردازه مرتب میگه چهار عملیات اول، ولی در یک دورهی بین مثلا فاو و کربلای پنج تا این عملیات مثلا بیت المقدس، این دوره عملیات های بزرگی صورت گرفته. اولیشو هم خود رمضان هست که در همین مرحله چهارم بیت المقدسه، ولی با کندی که برای ما ایجاد کردن، کمی اعزام نیرو شد به لبنان از طرف بعضی از یگانهای ما، بعد حضرت امام واکنش نشون داد، گفت راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی طرح ما این نیست که بخشی از نیرومون تجزیه بشه، ما کمی تجزیه شدیم و بخشی از نیرومون رفت به سمت لبنان. اینها مجموعش حرکتی بود که از طرف دشمن صورت گرفت و یعنی افکار تمرکزش رو از دست داده بود و مقداری روی عملیات رمضان کم کار شده بود. یگانها مثلا اون دقیقه
شناسایی که ما یک سال عملیات ها رو شناسایی میکنیم و بعد اجرا میکنیم،
این رمضان به اون قدرت عملیات بیت المقدس و فتح المبین صورت نگرفته بود. لذا حتی عکسای هوایی که آوردن گذاشتن، عکسایی نبود که بشه درست تفسیر کرد مثلثی‌ها رو که اینا چه پدیده‌ایه. آیا 3 کیلومتر ما بعضا زمین رو مسلح می‌کردیم، شبیه سازی می‌کردیم، تو اون زمین یگان رو وادار می‌کردیم که تمرینی بکنه، این تمرین هم صورت نگیره.
حالا ما اون بحث عملی که سیاست گذاشت
برای آیان جنگ
در موردش صحبت
می‌کنیم، هم به لبنان گذشت و به نظرم خیلی شتاب زده وارد عملیات رمضان شدیم. از یه تحریزی طلایی مثل بیت المقدس برخوردار نیست، ما اینو قبول داریم.
جناب وقتی تحلیل شما چیه در مورد اون اقدام اسرائیل در جنوب لبنان؟ آیا واقعا یه استراتژی بود؟ واقعا برنامه داشتن یا نه می‌خواست جنگ ما رو تحت تاثیر قرار
بده؟ نظر خودم
ما هر همینطور همه نظر شخصی شما
به ما نظر کنم. اما اینکه شما فرمودید که حمله اسرائیل به جنوب به جنوب لبنان یک برنامه با استفاده از این بدون تردید نمیتونه نباشه. چرا؟ چون یک، همیشه اسرائیل به جنوب لبنان چشم داشته، یعنی به خاطر یک کمربند امنیتی فضا ایجاد کنه. دوم اینکه میخواد از بی‌ثباتی منطقه و درگیری در منطقه و شروعی در منطقه در واقع استفاده کنه به خواسته های تجاوزکارانه تاریخی خودش، چون اون یک منطقه وسیع رو
برای لیتوانی
رو برس. و در ثانی چه تأثیری داره روی تأثیری؟ شما چرا صدام حسین دیگه این جمله که نمیتونه بگیرن، صدام حسین میگه ایران بیا ما شما جنگ رو قطع کنیم بریم با هم دیگه به جنگ اسرائیل، یعنی دو تا کشور مسلمان بریم به جنگ اسرائیل. اول خیلی جمله ظاهر پسند و به قول معروف آنبسای خب بسیار خوب میگه، دو تا کشور مسلمان با هم دارن درگیرن، در حالی یک کشور غیر مسلمان حمله کرده به یک کشور مسلمان. خب ظاهرش خب در واقع شما اگه نگاه کنید، بله این داره راه مفری رو پیدا میکنه واسه اینکه فهمیده بعد از عملیات بیت المقدس در یک تنگنا یا در یک نقطه ضعف یا در یک
نقطه
در
پایین
قرار گرفته، میخواد یک نفس تازه بکنه، خودش رو پیدا کنه.
بهترین موقعیتی که وقت میخواد
و وقت و حتی پیش بینی میشه. من حالا یه موردی رو بگم نمیدونم، ولی چون شنیدم پیش میشه شاید ایران یا گفت خیلی خوب اصلا این جنگ قطع، بریم به جنگ اسرائیل و لبنان. من شنیدم که یک بازی جنگی در پنتاگون آمریکا انجام میشه با حمله اسرائیل به جنوب لبنان که ایران چی کار میکنه، آیا جنگ رو قطع میکنه یا جنگ رو با عراق ادامه میده. در اون بازیجان خب طبیعتاً باید داده های به اون سیستم های کامپیوتر بدن، میبینن ایران اسرائیل ستیزیش هست، نظرات حضرت امام اینه. بنابراین کامپیوتر جواب میده در واقع پرداش اونی که نه، ایران جنگ رو قطع میکنه و حتما میره الان به سراغ اسرائیل، در حالی که این اتفاق نیفتاد. و پنتاگون به این نتیجه رسید، اینا که من میگم داستان نیست، یه بار پنتاگون به این نتیجه رسید که در مسائل انسانی نمیتونه زیاد به محاسبات ریاضی صفری که کامپیوتری اطمینان کنه، چون ممکنه انسان ها تغییر تصمیم بدن. و لذا حمله اسرائیل و رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اگر مستقیما ارتباط پیدا نکنه با جنگ ایران و عراق، حتما مرتبط هست. ارتباطشون از کجا پیدا میشه؟ صدام حسین به ما پیشنهاد میکنه که بیا با هم دیگه دست به دست هم بدیم بریم اونا، که جوابش هم این بود راه قدس از کربلا میگذره. یعنی من اول حسابم با تو روشن بکنم، چون من با تو درگیرم،
همزمانی دو عملیات اصلا خودش این رو
قدس رو پیدا کنه. بعضی تصور میکنم، من چون بعضی جاها که صحبت میکنم از من میپرسن که ما واقعا میخواستیم بریم کربلا رو بگیریم، که میگم نه، این معنی این حرف نیست. این که راه قدس از کربلا میذاره یک جمله نمادینه، یعنی در واقع ما ابتدا باید تکلیفمون رو با عراق متجاوز روشن بکنیم، بعد بریم به کشور
نمیتونیم بجنگیم.
و جمله‌ای که حضرت امام از فرماندهان به خصوص از شهید سیاشوزی و آقای محسن رضایی پرسیدن این بود که شما که رفتید اونجا آیا غیر از شما کشورهای مسلمان دیگری هم اومده بودن؟ گفتن نه. گفت پس صبر کنین بقیه هم بیاد بعد بریم. ببین تصمیم گیری زمان میخواد، شما باید یک سری اطلاعات بیاد، یک پردازش بکنید، تصمیم بگیرید، تصمیمتون رو ابلاغ کنید. به هر حال واقعی رخ داده، عراق 9 روز بعد از فتح خرمشهر پیشنهاد آتش بس کرده، بعد پیشنهاد کرده بیاین دست به دست هم بدیم بریم جنگ اسرائیل. شما مواجه هستید با یک وضعیت جدید، یعنی خب برای این کار ناچاری تصمیم گیری کنید. این تصمیم گیری چگونه شده؟ 2 جلسه در حضور فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل شده، راه کارهای متعددی به عرضشون رسیده تا تصویر. این یه طبیعتای مدت زمانی رو میبره. شما اگر متوقع هستید که بلافاصله بعد از عملیات خرمشهر عملیات ادامه پیدا میکرد، یا باید ادامه پیدا میکرد، یا بعد از رفتن اسرائیل محسن بودن بیخ، نه یک وضع ببینید، یه وقتی یک وضعیت جدید به وجود میاد زمانی هم میخواد واسه تصمیم گیری. من همجا یه نکته هم به شما بگم، بعد از فتح خرمشهر هم که چرا عمل، چون گاهی میگن چرا شما به سمت بسامه، نیروهای ما خست، یک مقداری قبول کنیم ببینیم به صورت عادی 26 روز مداوم اینا جنگیده بودن، یعنی از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد که خرمشهر فرد میشه این نیرو درگیر شب و روز، این فرسوده میشه، تلفات داره، خسارت داره، باید جایگزین بشه، بازسازی بشه، یک رفع خستگی کوچیک کنه، خود این زمان میبره. و لذا اگر هم طرح فریب باشه، ما نگه ما فریب خوردیم با زمان، بالاخره برای تصمیم گیری احتیاج به یک طول زمان داریم، بنابراین فریب نخوردیم. چون
نه، من خدمت رو توضیح بدم. ببینید 2 پدیده با همدیگه دست به دست هم داد، یه پدیده سیاسی، یه پدیده نظامی. عراق این عقب نشینیش حتی بهتر از عقب نشینی فتح المبین بود، یعنی وقتی که 2 لشکر احتیاط خودش رو داشت پشت دژها، 2 لشکر دیگه مرزی رو هم برداشت برد اونجا اضافه کرد، ما درگیریامو در منطقه پاسکا شهابی و برزگر و سراخ خاتمی شروع شد. من با خود شهید سیاد شیرازی سوار ماشین شدیم اومدیم رفتیم اونجا که همین شهید علی هاشمی فهمده تیپ 37 نور بود که بذاریمش، و عراق دوباره احساس کرده بود از طلایه بیاد جلوتر و بیاد به سمت هویزه، و ما باید مهارش میکردیم. جنگ هایی رو این 26 روز که میفرماین مرحله اول خیلی خوب صورت گرفت، یعنی ما خیلی به سرعت رسیدیم به اهداف. مرحله دوم روی دژها، یه وقت یه درگیری تو کوشک داشتیم که با تیمسار لطفی من اونجا کار میکردم، حتی نمیذاش ما خاک ریزمون رو تمام بکنیم. یه درگیری توی طلایه داشتیم، طلایه قدیم که دستش بود، طلایه جدیدم نگه داشته بود، اومده بود تا سرافت و پاسکال شهابی دستش بود و هی هجوم می آورد، می‌خواست بیاد جلو، و حالا 4 لشکر قبراق و درجه 1 در اختیارشه، حالا می‌خواست بازی کنه با ما. ما هم نیروهایی که بعد از عقب نشینی خوب آرایش نمیگیرن، ما دنبال دشمن میگه، ما من آقای عزیز جعفری، آقای بسردوز می‌خوام اسیر بشیم تو بازگاه خاتمی. چرا؟ چون ما اصلا نمی‌دونستیم دشمن کجاست. یه وضعیت اینجوری پیش اومده بود، بر اثر عقب نشینی عراق فرصت خوبی به دستش اومده بود، روی یک زمینی وایساده بود، پدافند بزرگی رو رها کرده بود، از بستان تا خرمشهر اومده بود، یه پدافند کوچیکی رو انتخاب کرده بود، 100 کیلومتر مثلا 70 کیلومتر منطقه جنوبش، 40 کیلومتر هم تا طلایه، لشکرهای خوبی هم داشت، از خرمشهر هم آزاد شده بود. حالا چی؟ همه توانش رو گذاشته بود روی این که کار ایزایی بکنه و نگذره. ما برابر جلساتی که در قرارگاه کربلا بود متوجه شدیم که عملیات فتح خرمشهر آخرین نیروهای ما بود. یعنی اصطلاح اگر یگانمو جارو کنم دو گردان سه گردان، آقای صیاد گیرمون نمیاد که ما عملیات بکنیم که این قرارگاه فتح سرپا بشه، قرارگاه نه سرپا بشه، بیان بزنن از پشت حمله رو چی تمام بکنن. لذا مرحله چهارمی در کار نبود، باید وای میسادیم، چه میخواد رمضان باشه چه خود بیت المقدس باشه، قطعا با دوباره نیروگیری میکردیم.
بسیار خب، حالا وارد بس در واقع
مسائل سیاسی شده. هم که بود، مسئله لبنان هم بود.
یکی از باز مباحثی که بعد از فتح خرمشهر مورد سوال همیشه باقی میشه اینه که ما پیشنهاداتی از شورای همکاری خلیج فارس داشتیم یا کنفرانس اسلامی داشتیم و مثلا شخصیت‌های سیاسی تردد می‌کردن و پیشنهاداتی رو با خودشون می‌آوردن، هرچند که حالا این پیشنهادات هم هیچ جای سند و مکتوب هم نشده که ما بتونیم خیلی مطمئن رو شرح بزنیم. حتی در مورد اعداد و ارقامی هم که در مورد اینکه بخوان خسارات های جنگی رو نرو بدن افواه زیادی زده شده. آیا تو این شرایط این گفتگوها چرا منجر به نتیجه صلح نشد؟
حضرت امام یک شخصیت کامل بود از نظر سیاسی. بارها حضرت امام رو ما تست کرده بودیم، تصمیماش خیلی پخته بود. حضرت امام میگفت ما عضو سازمان مللی، جامعه بین الملل ما داریم باشون کار میکنیم، شورای امنیت شورایی که الان ما قطعنامه هاشو داریم به اجرا در میاریم و چی، ما همه اینهایی که آقایون غیر رسمی دارن میگن چرا نمیبرن در اونجا تبدیلش کنن به یک چارچوب، به یک چیزی که تازه صدام بهترینشو برداشته پاره کرده. قطعنامه الجزایر یه قطعنامه بین المللیه، یعنی دقیقا در خود سازمان ملل نبوده، از طرف سازمان ملل کشورهایی میتونن طرف
واسطه بشن
و بین این دو کشور صلح بدن. اون یک کشور عربی اومد زمان حواری بومدیان و این کار رو کرد، همین رو آقا ورداش پاره کرد. چه تصمیمی بود؟ تصمیم عربستان، تصمیم شورای همکاری، تصمیم کشورهای بالاتر مثل سوریه یا اردن رو هم همینجوری وتو نکنه یا چی یک طرف
بالاخره
نکنه.
ما باید پاسخ قانع کننده در مقابل
بله ما پاسخ قانع کننده اینه که باید به خاطر اینکه تجربه هند و پاکستان، تجربه خود عرب و اسرائیل به وجود نیاد، حضرت امام میگفت این جنگ واقعا باید پایان پیدا کنه و پایان پیدا کردنش اینه که به وسیله خود اعضای اصلی شورای امنیت به قطعنامه‌ای برسه که نمونهش هم شما الان دارید. شما چون 598 الان دستتونه، مشکلی ندارید که بخواد به خودتون چونه بزنید که چه چیزی میتونه جنگ رو تمام کنه. واقعا 598 در شرایطی ایجاد شده که ایران هنوز هم توان داشت، عراق که توان خیلی زیادی داشت و میتونه جنگ رو دوباره برگردونه به مرحله. و چرا 598 اجرایی شد؟ چرا جنس قدنامه خوبه؟ به هر صورت مستمسک خوبیه، میشه بهش متوسل شد و باش جنگ رو تمام کرد. همین جنس رو ما نداریم در سال 61 که به وسیلهش بتونیم جنگ رو تمام کنیم، وگرنه همیشه ما با سیلی صورت خودمونه سرخنیم. چه ارتش پر بخوام نگه داریم، چه سپاه رو بخوام هی تجهیز بکنیم، این دوتا رو ما با زحمت همیشه پر میکردیم باهاش یه عملیاتی مثل خیبر، مثل بعد مثل فاو، مثل کربلا 5، مثل این 4 تا عملیات در میوردیم. اینجوری نبود ما سر عافیت پشتیبانهای بزرگ داریم و هواپیماهای فراوان داریم، خرید آزاد داریم، نه خیر، با همین بضاعتی که داشتیم باید یه طوری خودمون سالانه آماده میکردیم بریزیم رو سر عراق. بنابراین هر وقت این تموم میشد به نفع ما بود، هم از نظر بازسازی کشور، هم از نظر ادامه وضعیت انقلابمون.
خیلی متشکرم. حالا من این سوالو در واقع از آقای بختیاری اینجوری بپرسم که حالا این پیشنهاداتی که در واقع مطرح شد از طریق حالا آقای حبیب شتی اومدن دبیر کل کنفرانس اسلامی بودن، حتی معاون جانشین وزیر خارجه هند اومدن، اینا پیشنهاداتی آوردن، رقم‌های مطرح کردن که ما یه صندوق مشترک ایجاد بکنیم، دو تا کشور عزیزمون خسارتاش پرداخت بشه. اون چیزی که من توی یافته‌های در واقع اخیر می‌دیدم این بود که خب یه تحلیلی داشت آقای هاشمی میگفتش که هیچ‌وقت این پیشنهادات رو سند رو کاغذ و رسمی نبود، یعنی اقوالی بود که فقط میتونست ما رو دلمون رو خوش کنه و گرم بکنه و یه وقتی رو برای عراق ایجاد بکنه. در واقع هاشمی معتقدن که اصلا این در واقع محلی از اعراب نداشته. مطمئن توی حالا جالب بگم یه توی مرکز اسناد ریاست جمهوری من داشتم سندهای همین مذاکرات رو مطالعه می‌کردم ببینم که واقعا چه خبر بوده این پیشنهادات و این اقوال. خب طرف مذاکره هم آیت الله خامنه‌ای موقع در ریاست جمهوریشون بودن، ایشون در واقع طرف مذاکره بودن به اون هیئتی که اومده بود. برام خیلی جالب بود، یعنی احساس می‌کنم این یه بخشی که اصلا تو جنگم خیلی کمتر بهش پرداخته شده. جالب بود پاسخی که در واقع ایشون تو دوران ریاست جمهوریشون داشتن در مقابل این پیشنهاد، این نبود که اصلا نه این پیشنهاد جدی نیست. ایشون اونجا مطرح میکنن که بسیار خوب، اگر این در واقع خسارت رو شما میخواد به ایران پرداخت بکنی اشکالی نداره، ولی اینو شما باید پرداخت بکنید، این رو عراق باید ما پرداخت بکنه. یعنی حتی اگر شما میخواید صندوق مشترکی رو ایجاد بکنید و خسارات ما رو پرداخت بکنید و بخش از خواستهای ما در واقع نتیجه داده باشه، این رو باید خود عراق انجام بده. یعنی یه جوری پذیرفتن متجاوز و یه جوری تنبیه در واقع در خلال این گفته‌ها بود که من همش تو سندها می‌دیدم که نه اینجوری نبوده، یعنی همش گفتیم که نه جدی نبوده این اسناد و گفته‌ها. ولی به نظرم این پاسخ خیلی خوب بود. نظر شما چیه وقتی در مورد اینکه این اجرایی نشد این پیشنهاد؟
اول یه نکته دیگه باز به اون چرا جنگ ادامه یافت، ببینید که میگم بخواید خود این جنگ ادامه می‌یافت
تمام نشده بود، چیزی تمام نشده نمی‌شه به زودی تمام بشه.
ایران به رفتار صدام اعتماد نداشت، این حتی مطرح شد. یعنی صدام الان یک قیافه حق به جانب سر طلبی گرفته در او حتی اصغایی میکنه، ولی به رفتار این نمیشد اطمینان کرد. کما اینکه حالا شما بعد از پذیرش قدم 590ش پذیرفتین دیگه، دوباره حمله کرد. اما یعنی در پاسخ شما که ببینید باید با یک دیدگاه حقوقی شما به اون مسئله پیشنهادات شورای همکاری خلیج نگاه کنید. شما میگید گفتن خسارت ایران رو میخواد بده، نه گفتن یک صندوقی درست شده خسارت هر دو کشور بده. اولا معلوم شده دوتا رو گفتن تو یک کفه ترازو، یعنی متجاوز و غیر متجاوزی وجود نداره. نه ایران نگفت نه عراق الا للا پول بده، شما رو میگفتن خب بعدا میگن مثلا 100 هزار دلار دارین 50 هزار دلار تو، در حالی که باید خسارت مشخص بشه که من خسارت خوردم، متجاوز باز خسارت اگه قرار بشه هم به متجاوز به دوز خسارت بدن هم به دوز زده، این به رسم کجاست؟ بنابراین اون مسئله که شما میبینید آقای پورجباری باید با دیدگاه حقوقی، اتفاقا همون موقع هم با آقای حبیب شتی گفته شد که شما این پیشنهادت رو در قالب یک فرم حقوقی به ما ارائه بکن. و ضمناً شما به من بگو چرا خرمشهر بعد از 22 ماه که دومین قطعنامه شورای امنیت صادر میشه به عنوان یک سازمان رسمی بین‌المللی کماکان لغت جنگ رو به کار نمیبره، کماکان میگه وضعیت ایران عراق، کماکان نمیگه که کی متجاوزه کی نمیدونم مظلوم. و لذا پیشنهاداتی که اون موقع از جانب شورای همکاری خلیج فارس، چون اگه شما حالا ما دیگه با همه کشورها روابط خوب داریم اسم کسی رو نمیبریم، ولی این شورای همکاری خلیج فارس همه اونا بودن که به نوعی ریخته بودن سر ما.
اصلا شکل‌گیری شورای همکاری بعد از جنگ بود، ولی جلوگیری از
همه ریخته بودن سر ما و همه اینا هم خوششون اومد که ایران و عراق کماکان همدیگر رو تضعیف کنن، چون اساسا این شورای همکاری نه از ایران خوشش می اومد نه از عراق، چون صدام حسین کمیشه چشم داره به میگفت اصلا بزرگ کشورهای عربی منم، ایرانم که قدرتمند باشه به هر حال عجم میشه از نظر اونا عدو الفارسی، و لذا هر چند دو تا با هم بجنگن. و لذا پیشنهادات شورای همکاری خلیج فارس از جنبه حقوقی و از جنبه اجرایی قابل پذیرش نبود. آقای حبیب‌زاده خیلی سریع رفت.
یه نکته دیگه هم هست، تمام رفتارهای بعد از بیت المقدس از طرف شورای امنیت، از طرف کشورهای شورای همکاری، از طرف خود عراق، از طرف اسرائیل، در همه هوشمندان است. یعنی همه رو که ما الان خودمون تو این بحث مورد یک بار واکاوی قرار دادیم، دیدیم اینها همه دارن روی یک طرفی کار دارن میکنن که این طرف رو از اون چی که امروز توازن رو به هم زده و به برتری رسیده وا بداره، یا زمان ازش بگیره، یا از حق خودشی دورش بکنه. تمام هوشمندان بود چه ما همه رو که مورد مطالعه قرار بدی، تمام اسناد رو هم اصلیاش که بیاری، خود شخصیت هم که بحث بکنن بیان و بحث بکنن، آخرش به این نتیجه میرسید دعوا روی این نیست که جنگ تمام بشه. ما به جای بدی رسیدیم، ما نباید به شرق بصری میرسیدیم. کما اینکه بعدن تو جنگ خواهید دید که تلاش های اصلی در همین شرق بصره صورت خواهد گرفت و خود قدنامه 598 هم در خود برای خود شرق بصره به تصویب میرسه. این نشون میده که این نکته خیلی مهمه.
آقا جبار یه سوال من از شما کنم در ادامه همون سوال شما، حالا چون داریم تحلیل میکنیم، شورای همکاری خلیج فارس به چه مناسبت میخواد دو تا با هم دیگه جنگ میکنن؟ حالا حق اونا هم مثلا کاری بجنن، دو نفر دارن جنگ میکنن، این شورای همکاری خلیج فارس به چه مناسبت میخواد از پول خودش خسارت این دو تا رو بده؟ نکنه میخواد وام بده؟ نه نهایت آخه ببینید باز رفت، میگم باز از دیدگاه حقوقی، یعنی میگه خیلی خب شما خسارت بهتون وارد شده، بفرمایید 50 میلیون دلار ما رو شما با
کمیته تعیین خسارت، مهمه که بعداً آیا اصلا برای تو خسارتی پیش میدی بکنه یا نکنه.
نه شورای امنیت، من حرف میکنم اون شورای امنیت که متوجه مو روشن
نکرد، حضرت امام میگه شورای امنیت مرجع اصلی تعیین
و اون شورای همکاری میگه خسارت طرفین، لغتو نگاه اینا همه معنی داره، میگه خسارت طرفین رو پرداخت کنم، بنابراین مظلوم و ظالم متجاوز و تجاوزی وجود نداره، بار حقوقی نداره،
بار سیاسی نداره. شما از نظر سیاسی میتونید بازش کنید، میتونید باهاش بازی کنید.
بحث ادامه جنگ بعد فتح خورش از اون چیزایی نیست که تو جلسه‌ام بشه باز.
بله سیاسی فقط بحث میشه، به قول امیر حقوقی بحث نمیشه، نظامی که اصلا بحث نمیشه.
بسیار خب، ما ان شاء الله این برنامه رو ادامه در واقع گفته بود در مورد ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و خصوصا عملیات رمضان رو که در سال دوم جنگ هست، ان شاء الله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم جناب آقای سیاب زاده، خیلی متشکرم جناب آقای امیر مسعود بختیاری که در برنامه ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خود نگهدار.
همراهان محترم رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
من یک رأی دارم، فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازی.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم، من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم، این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این نوبت در خدمتتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.